از اونجایی که تمام معارف دینی ما ریشه در مبحث توحید داره و اگر که مسئله توحید حل نشه هیچ کدوم از مباحث دیگه حل نخواهد شد، در تمام سلسله مباحث ما ردپای توحید رو میبینیم. به تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بیان کردن، اگر ما تمام معارف اسلام رو تحلیل کنیم، تحلیل یعنی اینکه اجزاش رو اصلا بشکافیم، ببریم توی آزمایشگاه، مرکبات رو اصلا جدا کنیم، برسیم به اون عنصر اولیه معارف، اون سنگ بنای اولیه معارف توحیده. و اگر توحید رو بسط بدیم، گسترش بدیم، میشه این معارف اسلام. در نتیجه محور تمامی مسائل و مباحث مسئله توحیده. و اما توحید به چه معناییه؟ اصولا برای توضیح دادن این سوال یک علم هست، یک علم وجود داره به نام علم عرفان. عرفان از اول تا آخر دو سوال رو جواب میده: توحید چیست؟ موحد کیست؟ این دو سوال موضوع علم عرفانه، که توحید چیست و موحد کیست. اون وقت بعد که بحث توحید پیش میاد، در کنار بحث توحید یک سوالی دیگه پیش میاد که خب پس اگر توحید این است، این عالم چیست؟ خب در مرحله ذات، ذات حق تعالی، هیچ راهی برای شناخت نیست، چون ابزار شناسایی یا علم حصولیه یا علم حضوری. علم حصولی مربوط به مفاهیمه، اون ذات لایتنها اصلا جنس مفهوم نیست، بلکه یک مصداق خارجیه. پس دایره مفاهیم و الفاظ و کلمات هرگز اونجا کار نمی کنه. هیچ لفظی نمیتونه اونجا کار کنه، چون اون لفظ اصلا نیست. پس علم حصولیه که علم منطق عهده دارشه، اونجا کار نمی کنه. علم حضوری حاضر شدن معلوم در نزد عالمه. عالم می شود ظرف، معلوم می شود مظروف. خب چون اون مظروف نیست، چرا؟ چون لایتناه هست، اقیانوسی بی انتهاست، نه کف داره، نه سطح داره، نه عمق داره، نه ساحل داره، یاران ره عشق پایان ندارد، پایانی در این راه نیست. اونجا با هیچ کدوم از ابزار قابل صید نیست. حارت الانبیا والاولیا فیه، انبیا و اولیا در اون مقام حیرانن. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. چون بند شود نطق یکی سیل در آید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. اونجا کجاست که نطق بند میاد؟ اون ماره اون مقامه، من توحده کل لسانو، کسی که موحد میشه زبانش لال میشه. پس ذات لایتناها به هیچ وجه قابل ادراک نیست. و اما اون ذات جلوه میکنه، اون جلوه جلوه ایست در مراتب، مرتبه به مرتبه است. اولین مرتبه این جلوه اسماء خداست. اسماء خدا از جنس الفاظ نیست، حقایق خارجیه. آنچه را که بشر میتونه درک کنه این مرحله است، مرحله اسماء. اون وقت قرآن کریم از اول تا آخر موضوع سخنش اسماء. ما در کتاب آسمانی ما که میگیم، یا نه یعنی بنده، اونایی که اهل فن هستن میگن در کتاب آسمانی این سبک قرآن کریم که سبک اسماء بی نظیره، یعنی نداریم نظیرشو در کتاب های آسمانی قبلی. قرآن از اول تا آخر کتاب معرفی خداست. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، تو سلطنت میدی، تو سلطنت میگیری، و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، تو عزت میدی، تو ذلت میدی. ان العزت لله جميعا، همه عزت از آن خداست. طول جل لیل فی النهار، طول جل نهار فی اللیل، تخرج الحی من المیت، تخرج المیت من الحی. پس همه کاره عالم خداست، زارع خداست، حافظ خداست، ساقی خداست، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، اول و آخر خداست. از آن با چی شروع میشه؟ با الله. به چی ختم میشه؟ به الله. از آن با الله شروع میشه، به الله ختم میشه. هو الاول و الاخر. و اما این موجودات عالم اینا چی هم؟ اینا پرده هایی که بر روی چشم ما افتاده دیگه. ما زمین و آسمان و آب باران و کشت کشاورز و توان معلم و چاره‌سازی خودمون و فکر و اندیشه خودمون و امثال اینا رو کارساز میدونیم دیگه. اینا در زندگی های ما اینا کارسازن. اما در فرهنگ توحیدی میگه اینها هست ولی نیست. چگونه میشود که هست ولی نیست؟ میگه تناقضه که هست و نیست. بله هست و نیست. مثل چی؟ مثل موج و دریا. در اقیانوس جز اقیانوس چیزی نیست، یه فرد بیشتر نیست اقیانوس. اقیانوس هم یه نامه، آنچه که هست آبه، اما این آب هزاران کرانه داره. میگه ساحل فلانجا، ساحل فلانجا، ساحل فلانجا، ساحل فلانجا، همش هم اقیانوسه. موج، هزاران موج در اقیانوس هست. شما وقتی کنار ساحل اقیانوس میستین تماشا که میکنین تا چش کار میکنه، دریا که مواجه داره موج میاد بالا. اما جز آب چیزی هست؟ هست یا نیست؟ هست و نیست. از این مثال دقیق تر مثال نخ و آستینه. آستین هست یا نیست؟ میشه بگیم آستین نیست، اما جز نخ چیزی هست؟ نخه که آستین رو آستین میکنه. همین نخه، نخ میشه جوراب، نخ میشه دستکش. دستکش جوراب نیست، جوراب هم دستکش نیست. شالگردن کلا نیست، کلا شالگردن نیست. هیچ کدوم از اینا پولیور نیستن، هیچ کدوم از اینا شلوار نیستن. اینا همه البسه مختلفن. اما جز نخ چیزی نیست. پس هست یا نیست؟ هست ولی نیست. هست یا نیست؟ نیست ولی هست نماس. آستین نیست ولی هست نماس. آستین هست یا آستین دستانو پوشونده، از سرما میپوشونه، از نور آفتاب میپوشونه، میشه بگه آستین نیست؟ نیست هست نماست. این همون معناست که میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. بالاخره ما رمیت یا از رمیت. اون وقت از این اقیانوس لایتناها وقتی که آبشار این اقیانوس سرازیر میشه، اون نقطه ریزش تمام فیوزات نقطه رحمته. و قد قال سبحانه ایزن یوم لا یغنی مولن ان مولن شیعا. اون روز چرا میگه روز؟ چون آشکار میشه، حادث نمیشه، به همین خاطر بهش میگه روز. ما فکر کنیم قیامت روز در مقابل شبه. نه خیر، اینطوری نیست. مگر ما همیشه در ادبیات خودمون روز و شب و به این معنای مرسوم به کار میبریم؟ مگر ما وقتی میگیم آسمان ابریه همیشه منظورم اینه که آسمان ابریه؟ وقتی ما میگیم ماه همیشه پشت ابر نمیمونه، مگه منظورمون این ماهه که پشت ابر نمیمونه؟ ما یه تشبیه و استعاره هم داریم دیگه، یه روح معانی هم داریم. ما پشت ابر نمیمونه یعنی این ماه پشت این ابر حسی نمیمونه، یعنی حقیقت در پس پرده مجاز همیشه نمیمونه، حقیقت آشکار میشه. امروز روز نیست، الان شب است، چون ما خدا رو نمیبینیم اینجا. در زبان هم میگیم خدا، ولی در باطن ما هیچ خبری از خدا نیست. در باطن زندگی ما، جامعه ما، اون چیزی که کار میکنه خودمون هستیم، حیله و چاره خودمونه و اسباب و علل همه چیزو ما مؤثر میدانیم. خدا هم چون از پدر مادرمون بهمون یه چیزایی رسیده، یه خوردم میترسیم که تو کارمون سنگ بندازه. گاهی وقتی خدایی هم میگیم، اما خدایی در کار نیست در زندگی ما. پس شب دیگه، روز اون روزی است که یوم لا یغنی مولا عن مولا، نه که آن روز کسی به حال کسی نفعی نمیرسونه، امروز هم کسی به کسی نفع نمیرسونه. مگه الان شما که به من یه لطفی میکنی، شما به من لطف میکنی؟ شما در قلبتون یک نقطه‌ای پیدا میشه، مگه آدم به هر کسی لطف میکنه؟ این همه آدم، آدم به یک کسی قلبش رعوف میشه. خب کی قلب رعوف میکنه؟ خودش رعوف میکنه. هیچ کس در اختیار خودش نیست، همه در اختیار او هستن. قل هو الله احد، غیرتش غیر در جهان نگذاشت. لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینا یا شعاره یا واقعیت. اگه اینا واقعیت، همین است داریم عرض میکنیم که همگان هیچ کارن. خب واقعا تو زندگی ما همگان هیچ کاره نیستن، عملا ما که ما اینو نیافتیم. شما که شاید یافته باشی، بنده که نیافتم. بنده قبول دارم ولی نیافتم. یافتن فرق داره با بافتن. تو راه من الان داشتم میگفتم، گفتم خدای ما داریم میریم دوباره ببافیم. امروز تو راه با خدا قاطی کرده بودم. شما الان میگی معلومه از این حرف زدنه. بیرون در گفتم حسین رحیمی بد اخلاق عصبانی دلخور رو بیرون میذارم، تو برو تو. اگه شده باشه، انشالله شده باشه. آره من هم اصلا عدس خدا و از دفتا آدم عصبانی میشه، هی دعا میکنی مستجاب نمیشه. خب یکی دعا میکرده مستجاب نمیشه، گفت حالا که دعا مستجاب میکنه نمیکنی، یه سنگ بزن سرام بشکن. تو آن یه سنگ افتاد کله شکست. بعد یه دسته هونگ آورد، دسته هونگ دینی خیلی محکمه دیگه. گفت اگه راست میگی این رو بشکن. یه نفر رفته بود کعبه، گفته بود خدای من 12 تا حاجت دارم، یا این 12 تا رو بمده یا جونمو بگیر. به کتاب خدا شوخی داره، یهو دید بود پاهاش داره سرد میشه. او تو نه 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 ببخشید نمیخوام. نه از دست ما. خب موضوع سخن یافتن این معانیه. حالا آنچه که ریزش میکنه از ناحیه رحمت ریزش میکنه، لذا فرمود یوم الا یغنی مولا ان مولا شیء آخر. اون روز آشکار میشود. به همین خاطرش میگه روز، یعنی الان هم هست. اون روز میفهمیم که احدی احدی را بی نیاز نمی کنه. به زبون ما همه هیچ کارن. ترجمه ای عبارت نیست، ولی مفهومش لا یغنی مولا ان مولا شیء، یعنی همه هیچ کارن. روزی که معلوم میشه همه هیچ کارن. و هم لا ینصرون، احدی یاری نمیشه الا من رحم الله. یعنی از ناحیه رحمت خدا فقط انتظار یاری هست و انتظار رفع فقر هست. فبین بهی ان الذین سمیه شفاعتا قائم بالرحمه. پس ما موضوع بحثمون شفاعت بود. شفاعت دستگیری میکنه. این آیه داره میگه دستگیری فقط از ناحیه رحمته. پس شفاعت زیر مجموعه رحمت. لذا فرمود که از اینجا معلوم میشه که ان الذین سمیه شفاعتا قائم بالرحمه، قوام شفاعت به رحمت است. خب حالا در جای دیگه میفرماید که رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیزو در بر گرفته. یعنی رحمت مثل بارانیه که داره میباره. بارش باران کافی نیست، لزوماً بارش باران منجر به سرسبزی نمیشه، لزوماً تابش آفتاب منجر به میوه دادن درخت نمیشه. این همه شاخه درخت رو به آفتاب، شاخ خشک و تر قرین آفتاب. آفتاب از این دو کی دارد حجاب؟ لیکو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. یه شاخه خشک، یه شاخه تره. شاخه خشک میوه نمیده که، ولو رو به آفتابه. خب پس چه کسی از این رحمت استفاده میکنه؟ میفرماید و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من همه موجودات عالمو در بر گرفته. فسأکتب حال الذین یتقون، اما این رحمت رو برای متقین من مینویسم. از کی همه کس استفاده نمیکنه؟ کی استفاده میکنه؟ متقی. ثم انه سبحانه قال، حالا اینجا یه حاشیه بحث ما داره که خب بریم تو حاشیه، که حالا متقی کیه؟ متقی کسی که با مواظب خودش باشه. هر کسی مواظب خودش باشه متقی، هر کی میخواد باشه، با هر ملتی، با هر مذهبی، با هر دینی، با هر رفتار و اخلاقی، هر جای دنیا، هر عنوانی، این میشه متقی. ثم انه سبحانه قال لرسوله و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پس اونجا داشتیم که شفاعت قائم به رحمته، اینجا داریم به پیغمبرش میگه ما ارسلناک الا رحمتا. پیامبر تو نیستی جز رحمت، یعنی تو فقط رحمتی. رحمتا للعالمین. عالمین یعنی چی؟ عالمین یعنی انسان‌ها، یعنی عالمین. عالمین جمع عالمه، هر آدمی خودش یه عالمه، هر موجودی خودش، هر ذره خودش، هر اتم خودش یه عالمه. ذرات تشکیل دهنده اتم هر کدوم خودشون یه عالمه. این رحمت عالمینه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. علامه می‌فرماید که وهو کلام مطلق، این عبارت مطلقه. ما یه اطلاق داریم، یه تقیید داریم. یه موقع مثلا قانون میگن صادرات آزاد، خب این مطلقه. صادرات چی آزاد؟ قانون نگفته، میشه مطلق. یه وقت میگن صادرات مثلا فرش آزادی، میشه مقید. اینجا عبارت مطلقه، ما ارسلناک الا رحمتن، نگفت رحمت، مطلق عبارت. این کلام مطلق است. یعطی یعنی رحمت دنیایی، رحمت آخرتی نگفت. رحمت برای انسان‌هایی، برای چی نگفت. رحمتن مطلقا. لذا این کلام یعطی ان له من الله سبحانه مقاما غیر مقام الشفاعه ارفع منها. پیغمبر مقامی مافوق شفاعت داره، مقام رحمت. یعنی اون مقامی که شفاعت وابسته به اون مقام، اون مقامو داره. در عبارت‌های سابق گفتیم اون مقامی که مافوق شفاعت، مقام اذنه. اذن اون مقامی است که از اونجا مجوز شفاعت صادر میشه. لذا علامه فرماید و هو مقام الاذن الذي يحصل بعده و بسببه الشفاعه. اون مقامی که به سبب اون مقام شفاعت صادر میشه. از اینجا معلوم میشه که فهو شفیع الشفعاء، شفیع شفیعان رسول خداست، که الان ان شاء الله امروز میرسیم به روایاتش. کما مر و انه شهید الشهدا، در بحث شهادت هم گفتیم که شهید شاهدان خودشون یک شاهدی دارن که شهید شهداست، اون پیغمبر خداست. مثلا مقصود از شهادت، چون بعضی از عزیزان شاهد نبودن، شهادت فی سبیل الله نیست. منظور از شهادت تحمل اعماله، کسانی هستن که به ظاهر و باطن و نیتهای ما آگاهن، اونا شاهدان اعماله. یه سوالی حالا اینجا از بحث مرحوم علامه خارج میشه، چون یه شبهه‌ای پیش میاد. اون شبهه اینه که ممکن است که کسی بگه آقا این که فرمود ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این کمال نیست که. خب در مورد بنی اسرائیل هم داریم که لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوت و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین. ما بنی اسرائیل رو فضلنا علی العالمین، برتری داریم. یعنی اینا برتر از مردم عالم بودن. خب بله، فضلنا علی العالمین یعنی چی؟ لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب، ما بهشون کتاب دادیم. خب امتهای دیگری هم بودن که کتاب براشون اومده بود، ولی این کتاب اولین کتابی بود که حاوی دستورالعمل‌های شریعت بود. میگن 400 تا دستورالعمل داشت تورات. لذا میگه ول حکم، کتابی که شامل حکم. مثلا زبور جناب داوود بوده، ولی زبور داوود حکم نبوده، میگن مثل صحیفه سجادیه بوده، کتاب مناجات بوده. این کتاب شامل حکم، نبوت، خب کتاب دادیم، حکم دادیم، نبوت دادیم، رزقناهم من الطیبات، روزی طیب دادیم، هیچ امتی نبود که از آسمان روزی دارشون بیاد، به اینا ما دادیم، و فضلناهم علی العالمین. علامه میفرماید که فان الظاهر منها، آنچه که از این آیه فهمیده میشه اینه که ان تفضیلهم انما هو به جمع ما دو تا تفضیل داریم. یه وقت هست که یه پدری به فرزندش میگه آقا من 3 بچه داشتم، تو که بچه بزرگم بودی بهت خونه دادم، ماشین دادم، مغازه دادم، سرمایه دادم، از همه بچه‌ها بیشتر به تو کمک کردم، لذا تو رو برتری دادم بر دیگران. اینجا برتری دادن در ناحیه فعل پدره، نه در ناحیه این بچه. یه موقع هست که اون فرزند از سایر فرزندان بالاتره، یه وقت هست که فعل پدر نسبت به این فرزند یک رحمتیست، یک تفضیلیست نسبت به دیگران. میفرماید اینجا تفضیل در ناحیه شخصیت بنی اسرائیل نیست، در ناحیه اون آیات باهراتیه که خدا نشون داد. کدوم امتی این آیات باهراتو دیدن؟ فقط یه نمونش خون شدن آب نیل. شما ملاحظه بفرمایید این داستان خون شدن آب نیل خیلی از این چیزی که ظاهر جمله نشون میده عمیق‌تر بوده. تصور اینه که آب نیل خون بوده، آب خون بوده، در دهان قبطی خون بوده، در دهان سبطی آب بوده. حتی اینا از شدت تشنگی برگ درختار رو میجویدن که اون رطوبت برگ درخت رو بخورن، اون تو دهنشون خون میشه. میوه میخوردن خون میشه. به اینا میگفتن شما آب بخورین تو دهنتون بریزید تو دهن ما، اون آب تو دهن اون آب بود، تو دهن این خون بود. این فقط یه نمونه. اون آیاتی که قرآن نقل میکنه که برای برگشتن فرعون و آل فرعون خدا فرستاد که یکیش همین خون شدن آب نیل بود، خب کدوم امتی اینا رو دیده؟ کدوم امتی ابرقدرت زمان دنبالش کرده؟ دریا براش شکافته شده، از دریا عبور کرده، بعد اون لشکری که هرگز اینا احتمال نمیدادن که بتونن از چنگشون فرار کنن، قرآن نقل میکنه دیگه، گفتن اینا لمدرکون، به زودی ما رو میگیرن. بعدم شما وقتی در کلماتشون دقت میکنی، این عرض بنده نیست، فرمایش علامه است، میگه معلوم میشه اینا یه عده زیادشون اصلا به موسی ایمان نیاوردن، فقط به خاطر اینکه از شر فرعون خلاص بشن اومدن تو تیم موسی. پس لازم نداره که علامه اینو بگه، چون به محض اینکه از دریا نجات پیدا کردن رسیدن به یه قومی که اونا بت پرست بودن، گفتن که یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم، یه خدای اینجوری برامون بیار. معلومه انسان آیاتم ببینه ایمان نمیاره، معلومه اصلا این ایمان از یه جنس دیگه است. حتی از همه اینا عجیب‌تر اینه که اگر انسان همین الان بهش جهنمو بهش نشون بدن از راه خودش برنمیگرده. دلیلش هم قرآن کریمه. مگه قرآن نمیگه که اگر لو ردول عادول ما نهو ان، میگه ما اگر اینا رو برگردونیم اون دنیا، اینا بازم همون کارهای قبلی رو انجام میدن. مثل ایمان یه جنس دیگه است، با مشاهده آیات باهرات هم انسان ایمان نمیاره. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. می‌فرماید این تفضیل به جمع اون آیات آشکاری است که خدا برای اینا آورد، که اون آیه هم همینو میگه. بعد از اینکه اون آیاتو جمعی از اون آیاتو نام میبره، میگه ما تفصیل دادیم. و هو کذالک و لیس تفصیلا فی قرب تقوا من الله. این تفصیل در ناحیه خود بنی اسرائیل از باب تقوا نبوده که به خدا نزدیک باشن. و یدل علی ذلک النقمات و سخطات و نزول الرجز بهم. و دلیلش همینه که اگر اینا انسان متقی بودن که این حوادثی که بعد براشون اتفاق افتاد نمیافتاد. و لیس تفضیل امت علی العالمین. و نکته دیگه این که اونا یه امتن، داره میگه این امت رو تفضیل دادیم، اینجا به پیغمبر تنها میگه تو رو تفضیل دادیم بر عالمین. تفصیل یک امتی بر عالمین مثل تفصیل یک شخص بر عالمین خصوصا با قید رحمت نیست. التی هی الواسطه تامه بین الله سبحانه. رحمت به قید رحمت، رحمت چی؟ رحمت واسطه تامه است. اون مقدمات که اول عرضم گفتم برای عبارت اینجا بود، اگه اونو نمیگفتم عبارت روشن نمیشد. رحمت واسطه تامه است یعنی چی؟ یعنی تمام فیوضات عالم از کانال رحمت صادر میشه. هیل واسطت و تامه، رحمتی که واسطه تامه است بین الله سبحانه و بین الموجودات. حالا عبارت رو ببینید، اینا اون نیشه قلم هست، خیلی شرح دادن این سخته. میگه وحیه شیء فی البین و لیس بشیء فی البین، رحمت یه چیزی هست ولی چیزی نیست، بالاخره هست یا نیست. این همون و ما رمیت از رمیت، این همون آستینه. آستین چیزی هست ولی چیزی نیست، یعنی جز خدا کسی نیست. تملیک حق تعالی از جنس تملیک ما نیست. ما در مقام تملیک وقتی چیزی رو تملیک میکنیم از اختیار ما خارج میشه، اما اون وقتی تملیک میکنه از اختیارش خارج نمیشه. و تازه وقتی تملیک میکنه جنس تملیکش از جنس تملیک نخست، آثارش را به آستین. نخ چطوره آثارش رو به آستین تملیک میکنه؟ نخ تمام آثار خودش رو میده به آستینی که هست ولی نیست و هیچ از اختیار خودش هم خارج نمیشه. تملیک خدا از جنس تملیک ماست، تصویرمان را به آینه. ما وقتی جلوی آینه میستیم به آینه تملیک میکنیم، ولی اون تصویر در آینه وجودش به ماست، بقایش هم به ماست. یعنی یک لحظه اگه ما کنار بکشیم اون دیگه در کار نیست. خداوند تملیکش از این جنسه. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب‌ها. قالب ما این آسمان قالب، زمین قالبه. بله آسمان میباره ولی خدا میگه من میبارم، زمین میرویانه ولی خدا میگه من میرویانم، کشاورز کار میکنه ولی میگه من کار میکنم. میگه شما کشاورز نیستی که، شما زارع نیستی که، شما حارسی، دانه میاندازی، زارع منم. این معنای تملیک حق تعالی است. بقیه چی هم؟ بقیه سری لغت هم. آستین یه لغت، این پیش لباس یه لغت، پشت لباس یه لغت، یقه لباس یه لغت، اینا لغته. یه چیز بیشتر تن من نیست. نخ چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. شما میگی یه بطری آب، دوتا بطری آب، سه تا بطری آب، بطری در کانس یه چیز بیشتر از آبه. لذا میفهمد وحیه شیء فی البین و لیس بشیء فی البین، رحمتی که چیزی هست ولی چیزی نیست. وقتی که رحمت این گونه شد حساب بقیه روشن. فهو سبحانه یخلق کل شیء بذاته، خالق ذات خداست. و یرزق و کل شیء به ذاته، رازق همه موجودات ذات خداست. و یبدئ او ایجاد میکنه ابتداعا، یدبر او تدبیر میکنه، و یعید و کل شیء و او اعاده میکنه و دوباره اعاده میکنه. اعاده فقط این نیستش که درخت خشک میشه دوباره سبز میشه، اعاده ما خودمون دائما در حال اعاده شدنیم. اینه که میگه عارفان هر دمی دو اید کنند. چرا عارف دو اید داره؟ یه ایدش از اینه که الان نعمت وجود رو گرفت، یه ایدش هم از اینه که بقا پیدا کرد. عارفان هر دمی دو اید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. لذا اون ابد، تدبیر، خلق، رزق، اعاده به ذاته. و یفعل و ذالک کلهو به رحمته، همه این امور رو که الان به ذات نسبت دادیم همه رو با رحمت انجام میده، رحمتی که آستین ذات بود. و فی هذا المعنا خطابه تعالی لهو صلی الله علیه و آله به قوله، این همونیست که خداوند به پیغمبرش خودش میفرماید اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود اینه، اینه که توی زیارت عاشورا که میگه مقام محمود، علما میگن مقام شفاعت. و لفظ یبعثو، یبعثو که انه تضمن معنی الاقامه. یبعثک یعنی چی؟ بعثت یعنی برانگیختن، بیدار کردن، برپا کردن. میفهمد اینجا بعثت به معنی اقامه است، یعنی برپا کردن. یبعث که ربک مقاما محمودا و هو کلام مطلق، اینم کلامیست مطلق. لم یعترضه فی کلامه سبحانه تقییدون، هیچ قیدی نداره. فهو مقامون محمودون به کل هم محموده، یعنی به کدوم حمد؟ حمد اصلا چیه؟ حمد ستایش بر کماله. کی محموده؟ اونی که کمال داره شما حمدش میکنید. میگه پیغمبر تو رو به مقام محمود میرسونیم. مقام محمود یعنی چی؟ محمود در چی؟ غیب نداره. وقتی غیب نداشت میشه محمود مطلق. کی محمود مطلقه؟ کسی که کمال مطلق در اختیارش. چون هر جای کمالی هست حمد هست. فهوه محمودون به کل حمدن من کل حامد. لذا هر حامدی داره هر کمالی رو حمد کنه، داره او رو حمد میکنه. اینی که پیغمبر منشأ جمیع فیوضات عالم. تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است. تا هست علی باشد و تا بود علی بود. حالا شما بگو علی، بگو زهرا، بگو پیامبر، بگو امام حسین. فهو مقام فیه کل جمال، همه جمال اونجاست، چون همه حمدها اونجاست. و کمال و کمال اقتضاء الحمد ذلک، چون حمد یعنی این، حمد یعنی ستایش بر کمال. فکل جمال و کمال مترشح من هناک، تمامی جمالات و کمالات از اونجاست. یک پیغمبره باریده شده انبیاء و اولیا. خدا یه لبخند مشیت زده پیغمبر رو خلق کرده، از اون کانال ریزش کرده شده انبیاء و اولیا. یه قطره شده ابراهیم، یه قطره شده موسی، یه قطره شده عیسی. فقط قال سبحانه او الحمد لله رب العالمین. حمد از آن خداست. شما این عبارت رو ببینید چقدر زیباست. اولا میگه الحمد لله، یعنی چی؟ یعنی شما هر جایی هر کمالی مشاهده کنید، اون کمال رو حمد کنید، اون کمال ملک خداست، داری خدا رو حمد کنید. این معنی الحمد لله. حالا این کمال کجاست؟ دیروز از خونه اومدیم بیرون، کوهای تهران رو دیدیم، کیف کردیم دیگه. رنگ آفتاب هم دیدیم، کیف کردیم. البته امروز هماهنگ کردیم دیگه، از اون ور من نگاه کردم دیدم داره درست میشه. شما نگران نباشید، آب و هوا برمیگرده به حالت طبیعی خودش. ما هم سرب و ذرات معلق همه چیز خونمون اومده پایین. حالا اون بده. خب این هوای خوبه شما وقتی میبینی هم میکنه دیگه. به به چه هوایی. این کمال دیگه، این کمال ملک اوست. الحمدلله هر چیزی که میبینید از جنس مبصرات، از جنس مسموعات، یه آهنگ خوشی میشنوید، یه طربی در شما پیدا میشه، یک جمله عاقلانه میشنوید از اون طرب عقلی پیدا میکنید، یه منظره زیبا میبینید طرب از ناحیه چشم پیدا میکنید، یک حال معنوی در جانتون سرازیر میشه از ناحیه گوینده طرب معنوی پیدا میکنید. اینا همه کماله. الحمدلله. اون وقت ببینید چقدر ترتیب زیباست. میگه رب العالمین یعنی چی؟ یعنی من کمالو در آب دیدم، اما رب این آب خداست. پس کمال اونم نه رب از جنس ربوب ارباب متفرقون دنیا. مربی آموزش میده، خودش از دنیا میره، آموزشش باقی میمونه، اما صاحب تصویر اگه از جلو آینه بیاد کنار هیچ چیزی باقی نمیمونه. خداوند رب آبه، نه اینکه خدا کنار کشید آب شد دیگه از این به بعد ساقی. این الان حدوثاً و بقاءاً وابسته است، یعنی ساقی خداست، تابیده در این، این شده ساقی، او کنار بگیشه، اصلا این خودش درکار نیست چه برسه به سقایتش. پس رب به این اوست. من اینو میخورم میگم الحمدلله رب العالمین، چون این کمال اوست. لذا اینشون میفرماید وقد قال سبحانه الحمد لله، اونجا به پیغمبر نسبت میده، اینجا به خودش. فخص کل حمد من کل حامدن به نفسه، پس هر حمدی را از جانب هر حامدی به خودش نسبت میده. از این طرف به پیغمبر میگه مقام محمود مال توه، یعنی تمام فیوضات عالم از حق تعالی سرازیر میشه. کانال سرازی شدن فیوضات عالم پیغمبر خداست. این نامش چیه؟ هیل مسما بالولایت الکبرا. ولایت که میگن اینه، اگر کسی داشت نوش جونش، این میشه ولایت. رسالتون فی الولایه، یه رسالت الولایه است که ما این در این جلسه 10 جلسه بحث کردیم، البته ما سریع رد شدیم. رساله ولایه اینو میخواد بگه. ولایت آخرین مقامی است که انسان به اون مقام دست پیدا میکنه. منتها داستان از این قراره که یه نفر این راهو رفته، داره فریاد میزنه میگه شما بیاید، تعال نتل علیکم. اگر جناب ابراهیم رفته بود، ابراهیم تا اونجایی که خودش رفته میتونه ما رو ببره، جناب موسی تا اونجایی که خودش رفته میتونه ما رو ببره، اونی که تا آخر رفته اون پیغمبره و اهل بیت عصمت و طهارتن، لذا اونا ما رو میتونن ببرن اونجایی که هستن. ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این همونیست که میگن العلماء ورثه الانبیاء. علما ای وارث انبیاء در درهم و دینار، در مقام ولایتن. علمایی که صاحب این مقامن، نه علمای اصطلاحی ها، علمای اصطلاحی نه، عالم اصطلاحی خیلی داری، عالمی که رسیده باشه به این مقام، عالمی که روایات بهش میگن عالم. فقط قال سبحانه، حالا این عبارت رو لازم بفهمید. اگه یه نفر صاحب ثروتی بیاد بگه که به من بگه من به تو پول میدم، تا کجا؟ ما همیشه قید تعیین میکنیم دیگه، تا راضی بشی. چقدر میشه؟ یه جوکی تعریف میکنن، میگن یه نفر یه چک برای یکی نوشت، بعد به جای مبلغش نوشت خدا تومن. اینم رفت داد به اون صاحب بانک، اونم به خودش جاهل بود، اونم چند تا گونی پول بهش داد. خدا تومن چقدره؟ عدد مشخص، 1000، 10000، 100000. تا راضی بشی چقدره؟ ولسوف یعطی که ربک فترضا. به زودی خدا به تو عطا میکنه تا راضی بشی. سقف رضایت، سقفش کجاست؟ رضایت. رضایت یعنی چی؟ یعنی نامحدود. و هازا ایزن کلامون مطلق، اینم کلام مطلقه که به پیغمبرش گفته. و من المعلوم ان العطیت المطلقه، این عطای مطلقه. عطای مطلق هی رحمت المطلقه، رحمت مطلقه است. فیرجع مضمون الآیه الی الآیتین، مضمون این آیه به دو آیه قبلی برمیگرده که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پس عطا تا راضی بشوی و مقام محمود و مقام رحمت، اینا همه یک چیز است. اون کانال ریزش نامحدود عطایای حق تعالی است، صاحب اون دریچه پیغمبر خداست. و تزید علیهما بالرضا ولم یقل حتی ترضا، فان العطیه هذه العطیه غیر تدریجیه به تواتر الامثال و تعاقب الجزئیات. حالا یه تعبیر دیگه هم اینجا میگه که خیلی دقیقه، میفهمید فرمود فترضا، نگفت حتی ترضا. حتی ترضا، حتی درش معنی تدریج هست، یعنی انقدر عطا میکنیم عطا میکنیم عطا میکنیم عطا میکنیم تدریجی تا تو راضی بشی. فترضا وقتی میگه این دیگه تدریج نیست، ریزش ناگهانی است. میفرماید نگفت حتی ترضا، فان العطیت هاز، این عطیه که خدا از سخن میگه غیر تدریجیه، تدریجی نیست، به تواتر الامثال و تعاقب الجزئیات. دیگه اینجا ایشون سر کلام به هم میاره، میگه هاهنا کلامون کثیر، خیلی حرف اینجا داریم برای گفتن. ایشون میگه من نمیدونم چی میخواد بگه، من دیگه حرفی ندارم. لکنه ارفع و سطحن مما جزینا علیه فی هذه الرساله، میگه این سطح این کلام از این رساله بالاتره. خب عرض تمام. حالا روایات که معید همین اصولی است که در عبارتهای قبلی گفته شد. الاخبار فی ذالک کثیره متضافره، روایات فراوانی داریم که اینا هم دیگه رو یاری میکنن در این معنا. فقد روى القمي في تفسيره عن الباقر عليه السلام في حديث ثم قال عليه السلام، امام باقر عليه السلام فرمود ما احد من الاولین و الاخرین، احدی از اولین و آخرین نیستن، الا و هو محتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله یوم القیامه. این واضحه دیگه، فهمید همه به شفاعت پیامبر محتاجن. وروى العياشي في تفسيره عن الصادق عليه السلام في حديث طويل ثم قال ابو عبد الله عليه السلام ما من نبي من ولد آدم الى محمد صلوات الله عليهم الا وهم تحت لواء محمد. تمامی انبیا زیر پرچم پیغمبرن، چون اینا میخوان شفاعت کنن، ریزش رحمت از اونجاست، پس پرچمدار این مقام پیغمبر خداست. یه لطافتی در حدیث کسا هست، در حدیث کسا به امیرالمومنین حضرت میفرماید که لواء هم به دست تو، اونجا رو دقت بفرمایید. یلجم الناس یوم القیامه العرق، در جای دیگه است که در مورد شفاعت از پیامبر سوال کردن، پیامبر فرمود که مردم در اثر اون اضطراب و ازدحام و حراس قیامت، یلجم الناس یوم القیامه العرق. حالا این تعابیر چه تعابیریه که شدت مثلا سختی اونو نشون میده به الفاظ ما؟ میگه آنچنان عرق میکنن که یلجم الناس العرق، یعنی عرق تا بالای سرشون میاد که دهنشون بسته میشه. این تعابیر از شدت سختی و طولانی بودن انتظار و حرارت اون روزه. بعد فیقولون، لذا ببین بعدش میگه فیقولون، اگه یلجم الناس العرق بس چطوری حرف میزنن. این معلومه که این تعبیره، تمثیله. بعد میگن که انتل قوبنا الى آدم، وقتی که میبینن خیلی اوضاع سخت و سنگینه میگن بریم پیش حضرت آدم که یشفع لنا عند ربنا، که شفاعت کنه در نزد پروردگار. فیعتون آدم فیقولون یا آدم اشفع لنا عند ربك فیقول ان لی ذنبا و خطیئتا فعلیکم به نوح، میگه من نمیتونم، کار من نیست، برین سراغ جناب نوح. فیعتون نوحن فیردهم، خلاصه یکی یکی میرن سراغ انبیا، جناب نوح، اونم میفرسته سراغ پیامبر بعدی و پیامبر بعدی، آخرین پیامبر یردهم کل نبیین الی من یلیه، هر پیامبری به پیامبر بعدی ارجاع میده، حتی ینتهو الی عیسی، تا به آخرین پیامبر اولوالعزم جناب عیسی میرسن. فیقول علیکم به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، برین سراغ پیامبر. فیعرزون انفسهم علیه فیعرزالونه فیقول انطلقوا، پیغمبر میگه بیاین دنبال من. فینطلقوا بهم، اینا رو حرکت میده الی باب الجنه و یستقبلوا باب الرحمه، در مقابل باب رحمت میسته. اینا همه تمثیله. و یخر رو ساجدن، به سجده میفته. فیم کسو ما شاء الله، اینقدر این سجده رو طول میده که یقول الله ارفع رأسک، خداوند میفرماید سرتو بلند کن. وشفع تو شفع، شفاعت کن که شفاعتت پذیرفته میشه. وسأل تو تا، بخواه عطا میشه. و ذالکه هو قوله، این همون نیست که خدا فرمود عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. و روى العیاشی فی تفسیره ما یقرب منه و هذا المعنى وارد فی انجیل برنابا به نحو ابسط، در انجیل برنابا هم این مطلب آمده که فیما بشر به المسیح عیسی ابن مریم، اون در اون بشارت هایی که در انجیل برنابا از پیامبر خدا جناب مسیح داده، این مطلب هست. و روى فرات ابن ابراهیم فی تفسیره عن بشر ابن شریح قال قلت لمحمد ابن علی علیهم السلام آیت و آیت فی کتاب الله ارجا، این شخص میگه که من از امام باقر علیه السلام سوال کردم کدوم آیه قرآن امید بخش ترین آیه است. حضرت فرمود که ما یقولو فیها قوم، و شما چی میگین؟ به نظر خودتون چیه؟ این شخص گفت که به نظر ما این آیه است. قال قلت یقولون یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خیلی این آیه امید بخش، ای بندگانی که به خودتون ظلم کردی، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میآمرزه. چقدر امید بخش. گفت ما اینو میگیم. حضرت فرمود قال لکن اهل البیت لا تقول ذلک، ما اینو نمیگیم. قال قلت فای شیئا تقولون فیها، شما کدومو میفرمایید؟ حضرت فرمود قال نقول ولسوف یاتی ربک فترضا، ما این آیه رو میگیم. بعد فرمود الشفاعه والله الشفاعه والله الشفاعه، سه بار قسم خورد که این یعنی شفاعه. انشالله ببینیم ما به زودی این مقام پیغمبر خدا. الفصل الثالث عشر، فصل سیزدهم، فی اقسام شافعین. حالا چه کسانی شفاعت میکنن؟ من هم الانبیاء و الاولیاء من البشر، انبیاء و اولیاء یک گروه از شافعان قیامت. فقط سبق الکلام فیه، قبلا صحبت شد. من هم الملائکه، ملائکه از شافعان عالم. قال سبحانه و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعزن الله لمن یشا، چه بسیار ملائکه‌ای که شفاعتشون نافع نیست مگر بعد از اذن خدا. پس معلومه یه دسته از ملائکه بعد از اذن خدا شفاعتشون نافعه، و الا اینجا این استثناء معنی نداشت. و من هم المؤمنون، گروه دیگه مؤمنین هستن. و ما ازلنا الا المجرمون، اهالی جرم در قیامت میگن که و ما ازلنا الا المجرمون، ما رو گمراه نکردن مگر یه آدم مجرم که ما رو اینجوری گمراه میکردن. بعد اینا میگن فما لنا من شافعین، ما هیچ شافعی نداریم. و ما لن ولا صدیقن همیم، هیچ دوست گرمی هم نداریم. معلومه اونجا یه دستن که شافعن، یه دم هستن در مقام دوستی که شفاعت میکنن، چون اینا میگن ما این دوتا رو نداریم. پس معلومه این دوتا اونجا هست و کار میکنن، که اینا میگن ما اینا رو نداریم. اگر این نبود و کار نمیکرد که اینا لزومی نداشت که این عبارت رو بگن. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، ای کاش میتونستیم برگردیم و مؤمن بشیم. فقد استشعروا، از این آیه استشعار میشه، اینا فهمیدن که دارن این حرف رو میزنن که ان هناک صدیقا حمیما ینفع البز، دوست حمیم یعنی دوست گرم. دوستی وقتی که به اوج خودش میشه میشه دوستی حمیم. معلومه که دوست حمیم اونجا هست. لمکان قولهم لنا، چون میگن ما دوست حمیم نداریم. و یظهر منها ان الشافع والحمیم انما ينفع. بعد ببینید در ادامه آیه میگن کاش برمیگشتیم مؤمن میشدیم. میگن ما دوست حمیم و شافع نداریم، کاش مؤمن بودیم. پس معلومه که اگه مؤمن باشی، مفهوم داره عبارت دیگه، معلومه اگر مؤمن باشی دوست حمیم و شافع اونجا هست. از این عبارت معلوم میشه که شافع و حمیم به مؤمن نفع میرسونه، چون این داره میگه ما نداریم، ای کاش مؤمن بودیم، یعنی ای کاش اگه مؤمن بودیم اینا در ما اثر میکردن. در کافی از امام باقر علیه السلام هست که ان الشفاعت لمقبولتون و ما تقبلو فی ناسب، فقط یک گروه هستن که شفاعت در موردشون مقبول نیست، ناسبی ها هستن. ناسبی ها دشمنان اهل بیت هستن. بنده این اعتقادات خودمه دیگه، من حرفای اعتقادات خودم ها هیچ ارزشی نداره ها، ولی چون من دائما نظرات دیگران رو میگم، یه جایی که حرف خودم هست اینجا حاشیه میزنم، یه حرف مال منی که بدونم اون قبلی مال من نیست. بنده اعتقاد دارم که دشمنان اهل بیت فقط این دشمنان ظاهری نیستن. اهل بیت یک حقیقتن، حق و حقیقتن. هر کس با حق و حقیقت دشمن باشه این دشمن اهل بیت و ناسبیه. هر کس آگاهانه با حق و حقیقت دشمنی کنه این آدم ناسبیه. این اعتقاد من است. و ما تقبل و فی ناسبن و ان المؤمن لیشفع لجارهی، مؤمن همسایش رو شفاعت میکنه. و ما له حسنتون، در حالی که اون و ما له حسنتون، اون همسایش حسنه ای نداره ولی مؤمن شفاعتشون میکنه. فیقول یا رب جاری کان یکف عنی الاذا، میگه خدای این همسایه من آزار رو از من بر میداشت. فیشفع فیه، شفاعتش قبول میشه. فیقول الله تبارک و تعالی، خداوند میگه که انا ربک و انا احق من کافا انک، من شایسته ترم که اون کسی رو که از تو حفاظت کرد حفظش کنم. فیدخله الجنة و ما له من حسنتون، خداوند این همسایه مؤمنی رو که از مؤمن رفع گرفتاری کرده وارد بهش میکنه، در حالی که این آدم حسنه ای نداره. و ان عدن المؤمنین، پایین ترین درجات مؤمنین، شف ان عدن المؤمنین شفاعتن لیشفع لسلاسین انسانن، حد اقل شفاعت که میکنه نسبت به 30 نفره. فان ذلک یقول اهل النار، اینجا اونجاییه که اهالی جهنم میگن فما لنا من شافعین ولا صدیق همین، همون آیه. و روایات فی هذا المعنا کثیره. و من الشفعاء، شافعان دیگه قرآن، امانت، رحم، فامیلی. پس معلومه اشیاء دیگه هم زنده. ففی فردوس دیلمی عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و آله قال الشفعاء خمستون، پیغمبر فرمود 5 تا شافع هستن: قرآن، رحم، امانت، نبیکم و اهل بیت نبیکم. اینه که عدد میگه انحصاری نیست، نه که فقط 5 تا، 5 تا جمله انحصاری نیست، چون الان بعضی از شافعیانی گفتیم نیست تو این عبارت، مثلا ملائکه رو نگفت، پس این حذف نیست. اقول و لعل شفاعت ثلاثه الاول یستفاد من قوله سبحانه، الان میگه اون ستای اول یعنی قرآن و رحم و امانت از اینجا استفاده میشه. خداوند در وصف قرآن فرموده هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، قرآن رحمت است. در فراسای قبلی گفتیم شفاعت محصول چیه؟ محصول رحمت. جای دیگه فرمود یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله. جای دیگه فرمود انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. حالا شما این آیه رو همه شنیدین که ما امانت رو به آسمان و زمین عرضه کردیم، انسان قبول کرد، آسمان و زمین رد کردن. بعد در ادامه آیه فرمود ليعذب الله المنافقين، این لامو بهش میگن لام غایت. هدف عرضه امانت چی بوده؟ میگه هدف عرضه امانت تعذیب منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات و بخشش مؤمنین و مؤمنات. و کان الله غفورا رحیما، علامه میفرماید که فبین سبحانه ان غایت عرض الامانت علی الانسان و تحمله لها هو توبه علی المؤمنین و العذاب علی المنافقین و المشرکین بسببها و هی الشفاعه. این هم معنی شفاعته. پس امانت شفاعت. وقد فسرنا الآیت سابقا بالولایت، دیگه ما قبلا این آیه رو به ولایت تفسیر کردیم. شما ملاحظه فهمیدید که ولایت و رحمت هر دو منشأ شفاعتن، پس این با هم منافاتی نداره. ولا تنافی ذالک لان المأخوذ بکلامه سبحانه الامانت دون الولایه فهو اخص الخاص من العام و انطباق او به ولایت عامه، امانت از شعب ولایت. و قوله سبحانه انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، این آدم به خدا ایمان نداشت و به مسکین طعام نمیداد. فلیس له الیوم هاهنا حمیم، امروز حمیم نداره. بل حمیم هو القریب و ذر، حمیم یعنی دوست نزدیک که رحم انسان حساب میشه. و دلیل و علی شفاعته قوله لهو، میفرماید فلیس لهو، لهو یعنی چی؟ در مقابل علیه، امروز یک حمیمی نداره که لهو به نفع این کار کنه. اینم دلیل بر شفاعت رحم. و فل کافی ان سعد الخفاف ان الباقر انه قال، این روایت خیلی طولانی و خیلی زیباست، بخشش رو ایشون آورده. حضرت فرمود یا سعد تعلم القرآن، قرآن رو یاد بگیرید. فإن القرآن یأتی یوم القیامة فی احسن سورة نظر الیها الخلق، قرآن در زیباترین صورت در قیامت حاضر میشه. حالا اینجا معلومه ادامه روایت رو حذف کرده که وارد صف یکی یک خوبان میشه، همه بهش میگن تو از مایی ولی از ما زیباتری. بعد میره تو صف بالاتر، صف بالاتر، صف بالاتر تا به انبیا میرسه، همه میگن تو از مایی ولی از ما زیباتری. ثم ذکر انه یأتی صف المسلمین ثم صف الشهدا ثم الانبیا ثم الملائکه وارد صف یکی که اینها میشه و کلون یحسب انه منهم همه میگن فکر کنن این از اونهاست ثم یشفع و یسأل شفاعت میکنه و درخواست میکنه فیعطا بهش عطا میشه تا آخر روایت. بعد که این جناب سعد این مطلب رو شنید تعجب کرد، شاید مثل ما فهمید که قرآن همین مرکب و کاغذ و ایناست، این که این چجوری میاد شفاعت میکنه، این توصیفات راجع به یه موجود زنده است نه راجع به یه کتاب. با تعجب گفت که قالت جعلت فداک یا ابا جعفر و هل یتکلم القرآن، مگه قرآن حرف میزنه؟ فتبسم حضرت خندید ثم قال خب چیکار باید کرد؟ یه استاد عالی مقام دانشگاه میخواد با یه بچه پیش دبستانی حرف بزنه، چجوری باید حرف بزنه؟ خب خندش میگیره دیگه. فرمود رحم الله الضعفا من شیعتنا، خدا رحمت کنه این شیعیان ضعیف حال ما رو، انهم اهل تسلیم. ثم قال نعم یا سعد و صلاتو تتکلم، فقط قرآن نیست که حرف میزنه، نماز حرف میزنه، روزه حرف میزنه، شما مگه صدای نماز رو نشنیدین؟ ان الصلات تنها، اگه زن نماز زنده است نباشه چجوری نهی میکنه؟ کی نهی میکنه؟ موجود زنده نهی میکنه. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، فرمود و الصلات تتکلم و لها صورتون و خلق تأمر و تنها، نماز صورتی داره، امر میکنه نهی میکنه. قال سعد فتغیر لذلك لونی، میگه من رنگم پرید و قلت هذا شیء لا استطیع انا اتکلم به فی الناس، اینو دیگه نمیتونم به مردم بگم. فقال ابو جعفر و هل الناس الا شیعتنا، آیا اینایی که مردمی که میگه جز شیعیان ما هستن؟ فمن لم یعرف الصلات فقط انکر حقنا. ثم قال یا سعد اسمه او که کلام القرآن، بهت بشنوونم صدای قرآنو، که میگم قرآن حرف میزنه میخوای بشنوی صدای قرآنو؟ قلت بلا، گفتم بله بله میخوام بفهمم. فقال ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این صدای نم قرآنه، هم صدای قرآن هم صدای نمازه. ولذکر الله اکبر فالنهی کلامون والفحشاء والمنکر رجالون و نحن ذکر الله و نحن اکبر. بعد علامه فرمود و هو مشتملون علی معان جمع، این روایت معانی فراوانی درش هست که از هم استفاده میشه. والذی یرتبط به ما نحن فی، اون مقدارش که به بحث ما مربوطه اینه که ان المعانی التي تشترک فی اللفظ مع المعانی والاحوال الموجوده فی الاهل یا کل امر و نهی و نفع و شفاعت و غیره ها، تمام این لغاتی که ما میگیم مثل امر، نهی، شفاعت و امثال ذلک، تتمثل فی البرزخ به صوره ها، در برزخ صورت پیدا میکنن. مگه ما نشنیدیم که وقتی انسان میمیره عملش رو باش دفن میکنه؟ مگه ما نشنیدیم که انسان در کنار خودش صورتی رو میبینه که در همه جا باش هست، میگه من عمل تو هم، که ستتمثل و فی البرزخ به صورها و یتحقق و فی الحشر به حقیقتها، در برزخ صورت پیدا میکنه، در حشر و قیامت حقیقتش آشکار میشه. و لمزید البیان موضع اون آخر، جای دیگه هم میشه بس، در جای دیگه است. الا انها مستفادتون من البرهان المذکور سابقا و هاهنا روایاتون اخر متفرقه فی ابواب المعارف و العبادات، تمام شد. و من الشفعاء الاعمال الصالحه، یکی دیگه از شفاء عمل صالحه. فرمود الا من تاب و آمن و عمل صالحا، سه تا چیزو خداوند بیان میکنه: توبه، ایمان، عمل صالح. خب محصول اینا چیه؟ فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینا رو که ایمان دارن، توبه کردن و عمل صالح دارن، فرمود ما سیئاتشون رو به حسنه تبدیل میکنیم. کار شفاعت چی بود؟ تبدیل بود دیگه، سیئه رو به حسنه تبدیل میکنه. فقط مر ان معنا شفاعه قبلا گذشت، که معنای شفاعت تبدیل سیئه مذنب به حسنه است. اونجا میگه شفاعت این کارو میکنه، اینجا میفرماید عمل صالح این کارو میکنه، پس عمل صالح شفاعت میکنه. لقرب بین الشافع و المشفوع و روایت السابقه فی شفاعت القرآن توتی معنا کلیا فی شفاعت الاعمال. اون روایتی هم که در شفاعت قرآن گفتیم ازش یه معنی کلیتری استفاده میشه در شفاعت جمیع اعمال. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله هر چیزی که موجوده زنده است، اصلا وجود یعنی حیات، لذا آیا الان این کلمات من موجود شد یا نشد؟ پس زنده است. منتها ما در فرهنگ خودمون زندگی رو به چیز دیگری اطلاق میکنیم. مثلا ما زنده ایم ولی این زنده نیست، به این نمیگیم موجود زنده. اما در فرهنگ قرآن کریم این طوری نیست، موجود مساویست با زنده. پس هر کلامی که از زبان انسان خارج میشه این زنده است. ما اینجا واسطه در خلق، ما خالق نیستیم ولی واسطه ایم، ما آستینیم، از کانال ما فیوزات صادر میشه. همه اینجوری هم منتها نمازها نماز عرفی، اونی که نامش میشه نماز اونیه که تنها عن الفحشاء و المنکر، اونی که تنها عن الفحشاء و المنکر نمی کنه نامش نمیشه نماز، میشه عمل ما. ما یه مجموعه حرکاتی انجام میدیم اون میشه به اسمش میذاریم نماز. اون وقت اگر که این خلاف اون قاعده ای باشه که ما انجام میدیم نه تنها اثر مثبت نداره، اثر معکوس داره. البته معنیش نیست که نماز نخونیم، ما وظیفه داریم نماز بخونیم. ما باید انقدر همین نمازهای شکسته بسته رو بخونیم تا به اون نماز برسیم. لذا به ما گفتن اگه یک سجده بکنید اهل نجات. جمله ذرات عالم در نهان فاش میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ان من شیء، ببین آیه رو، ان من شیء، این من نامش من استقراقی است. وقتی این منو میاری هیچ فردی از زیر بار این دیگه فرار نمیتونه بکنه. این من شیء، هیچ شیء نیست. شیء یعنی چی؟ شیئیت مسابقه با وجوده، شیء یعنی موجود. فقط آسمان و زمین و کوه و دریا موجود نیستن، این تکلم ما هم موجوده، شنوایی شما هم موجوده، اون اثری که در دل شما هم هست موجوده. این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم. بعد اون وقت روز قیامت پرده میره کنار، به پوست میگه شهادت بده، پوست شهادت میده. بالاتر از پوست، ان السمع والبصر والفؤاد، فؤاد یعنی جان، جان انسان بر علیه خودش شهادت میده. این چیه؟ خیلی عجیبه. شهادت دادن پوست عجیب نیست چون پوست غیر از منه، اما فؤاد چی؟ فؤاد خودم هم، فؤاد بر علیه انسان شهادت. خیلی روزگار عجیبی، خیلی عجیبه. انسان اگر بفهمه این حرفا رو باور کنه آدم یادش میره. ما الان از این درک بریم بیرون دوباره میریم دوباره گرفتاری زندگی ما، میریم تو فکر این که بالا چیکار باید بکنیم، میریم گرفتاری زندگی یادمون میبره این حرفا رو. ولی اگه انسان واقعا به این حرفا متصف بشه یک سر سوزن به کسی آزار نمیرسونه. وقت نام این میشه تقوا. تقوا یعنی این، تقوا این که انسان آزار نرسونه. به خدا قسم تقوا این کارهای ما نیست. تقوا نه مکه رفتنه، نه کربلا رفتنه، نه مشهد رفتنه، نه دعای کمیل خوندنه، گرچه باید همین کارها رو انجام داد، این کارها همه خوبه، اینا اعمال دینیه، وظایف ماست باید انجام بدیم، ولی اینا هیچ کدوم تقوا نیست. تقوا دست از آزار شستنه. نباش در پی آزار و هر چه خواهی باش. نباش در پی آزار و هر چه خواهی باش، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. لذا اون حرف درسته که میگه مباش در پی آزار و هر چه خواهی باش. باید محصول این عبادات ما این بشه، این از صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، برای نماز خونه هر کاری انجام بده. ببخشید، بفهمید من ما هیچ وقت به دیوار نمیگیم کور، چون دیوار قابلیت بینایی نداره. به کی میگیم کور؟ به کسی که قابلیت بینایی داشته باشه. آیه میگه ما امانت با آسمان و زمین عرضه کردیم نپذیرفتن، انسان پذیرفت. بعد میگه چی؟ انهو کانه ظلومه جهولا، انهو کانه ظلومه جهولا. هر جایی در قرآن انه میاد بعد از یک مطلب، اون انه انه تعلیلی است. معنی آیه اینه که انسان پذیرفت. چرا؟ چون ظلوم و جهوله. ضد ظلوم چی میشه؟ ضد ظلم چی میشه؟ ضد جهل چی میشه؟ میشه علم. چون میتونه عالم و عادل باشه، میتونه ظالم و جاهل هم باشه. به این خاطر ما به انسان عرضه کردیم. این اون امانت. حالا این امانت چیه؟ این امانت همین بحثی است که ما مطرح کردیم. ببینید، یک حقیقت بیشتر در عالم نیست، یه نخ بیشتر نیست. منتها آستین از صفات مختلف نخ آستین رو گرفته، شده آستین، دیگه یقه نشده. آب ساقی رو گرفته، این شده ساقی. اما انسان میتونه همه اسماء و صفات رو در خودش پیاده کنه، میتونه متصف به جمیع اسماء و صفات الهی بشه. این معنای ولایته. معنای ولایت همونیه که فرمود انی جاعلن فل ارض خلیفه. انسان در اثر طی کردن مقام عبودیت به صفات الهی اتصاف پیدا میکنه. لذا عیسی میگه من زنده میکنم. عیسی که دارو نمیداد که، خودش زنده میکرد. هو الذی یحیی و یمیت، اینجا این میشه یحیی و یمیت. اون سقایت میکنه، این میشه ساقی. یه طلبه ای در نجف، در نجف زندگی خیلی سخت بوده در زمان سابق، نه هیچی نبوده دیگه، نه پولی بوده نه مکاناتی بوده، با گرسنگی و سختی و آب شور چاه و نون خشک تازه اونم که گیرشون نمیمده زندگی میکردن. گفتن خبز و شیر، ما اول بیر، نون جو. نون جو نه این اون جایی که فانتزی ها میفروشن، اینا نون جو نیست، اینا خوشمزه‌تر و گرونتر هم هست. بزرگتر ها میدونن نون جو، من پرسیدم از بزرگترهای خودم، گفتن نون جو رو وقتی که میپزی اصلا نمیشه خورد، اصلا نمیشه پخت، پختش خیلی سخته، بعدم قابل خوردن نیست. نون جویی که نون جو باشه، ما اول بیر، آب چای نجف هم شوره و جوار الامیر. اون وقت اون روزگارا یه طلبه غذا گیرش نمیاد، خیلی خلاصه گرسنگی بهش فشار میره، دیگه نمیتونه مطالعه کنه، دیگه بالاخره قاطی میکنه، میره حرم امیرالمومنین، شکمشو میزنه بالا، میچسبونه به زری، میگه یا علی من اومدم از راه دور یه جای کشور دیگه اومدم اینجا درس بخونم، با این گرسنگی من چیکار کنم؟ بعد میگه احساس گرسنگی و تشنگی ازش گرفته میشه. انسان اینه نگار میتونه. حالا البته این داستان ادامه هم داره که علما میفهمن و بعد میان یه نون پنیر چای شیرین بهش میدن میخوره دوباره میشه مثل ما، ولی این هست. معنی ولایت اتصاف به اسماء و صفات خداست. معنی ولایت بله همینه، یعنی این دیوار قابلیت بینایی رو نداره، لذا کوری هم بهش اطلاق نمیشه، چون اصلا قابلیت بینایی نداره. لذا ما نمیگیم دیوار کور است، اما به انسان میگیم انسان نابینا، همه چون میگیم سنگ نابینا، چون سنگ قابلیت بینایی نداره. اینو میگن عدم و ملکه، یعنی اگه ملکهشو نتونه بپذیره عدم هم بهش اطلاق نمیشه، چون این نمیتونه بینایی داشته باشه بهش کورم گفته نمیشه. ظلوم و جهول به کسی میگه که میتونه خلاف اونو داشته باشه، منتها این ظلوم و جهوله به اتصاف پیدا نمیکنه به اون معنای ولایت. اگه بخواد اتصاف پیدا کنه بعد این دو صفت رو بذاره کنار. یه نفر از من پرسیده بود که چطوری به این حقایق متصف بشیم. ببخشید که من جواب ندادم، چون بعضی وقت اسمس بخوای جواب بدی سوال یه جمله جوابش یه صفحه است. با زندگی کردن جوابتون اینه، با زندگی کردن باید به این حقایق متصف بشیم. خدا یه زندگی برای ما فراهم کرده، برای هر کدوم یه جوری، هیچ دو نفری هم شبیه هم دیگه نیستن. این زندگی که برای ما فراهم کرده راه اتصاف به این حقایق، تو همین پیچ و خم زندگی ما باید این حقایق رو بیابی. اگه جواب میدادم با زندگی کردن شما متوجه نمیشد، ولی توضیح داره تیک زندگی یعنی این. سوالی نیست. چون جاهلیم، چون غافلیم، زندگی میکنیم غافلانه، خوابیم، نمیبینیم اون دستیو که داره زندگی ما رو حرکت میده. به زندگی مشغولیم نه به خودمون. ما باید توی این زندگی به خودمون مشغول باشیم. فمن شغل نفسه به غیر نفسه، کسی که خودشو به غیر خودش مشغول کنه، تحیر فی الظلمات ارتبک فی الحلکات مدت بهی شیاطین و فی طغیانه و زینت له سیء اعماله. خدا زندگی رو برای ما آورده تا ما در این پیچ و خم زندگی خودمون رو بیابیم. ما به پیچ و خم مشغول شدیم. آنچه که آمده که ما رو نجات بده شده ابزار توقف. نجات ما در همین زندگیه، گیر ما هم همین زندگیه، گیرمون غفلته. لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا یبصرون یسمعون بها، لهم اعین لا یبصرون بها. قلب داریم نمیفهمیم، چشم داریم نمیبینیم، گوش داریم نمیشنویم. اولائکه کل انعام، قرآن به آدمایی که اینجوری هم میگه اینا مثل چهارپایان، بل هم ازل. بعد آخرش دلیلشو میگه. شما سوال میکنید چرا اینا اینطوری هن؟ میگه اولائکه هم غافلون، چون غافلن. چشم پس نمیبینه. هارون الرشید نامه نوشت به امام موسی بن جعفر، اذنی و عجز، منو موعظه کن و کوتاه موعظه کن. حضرت فرمود ما تراه و عینک ففیه موعظه، هر چی میبینی درش موعظه است. آسمان موعظه است، زمین موعظه است، کو اتعاظ هیچ خبری نیست، چون کسی موعظه نمیپذیره. لذا ما باید زندگی کنیم، ولی باید بیدار باشیم. باید یادمون باشه که ما مأمور خودمونیم. امیرالمومنین میگه فمن شغل نفسه به غیر نفسه، کسی که خودشو به غیر خودش مشغول کنه، تحیر فی الظلمات، در تاریکی های متراکم متحیر خواهد ما. ارتبک فی الهلکات، فرو میره در وادی های هلاکت. و مدت بهی شیاطین و فی طغیانه، شیاطین در طغیان یا امدادش میکنن یا میکشن و میبرنش. و زینت له سیء اعماله، ما در پایان بدترین چیزی که نصیبش میشه اینه که اعمال سیئه داره کیف میکنه. این خیلی خطرناکه. همین که میبینی همه کیف میکنن از وضع خودشون، همه کیفورن، به به ما دیگه از این بهتر چی میتونه باشه؟ این زینت براش میدن، عمل سیئه داره میکنه براش زینت میدن. هیچ کس، انسان هیچ وظیفه‌ای به غیر خودش نداره. سوالتون چی بود؟
این که انسان به غیر خودش مشغول باشه که کاملا واضحه، همون زندگی ماست. ما مثلا 40 سال کار میکنیم که یه خونه بخریم، تمام هموغممون اون خونه است، تمام هموغممون بچه‌مونه، تمام هموغممون آبرومونه، تمام هموغممون مدرکمونه، مدرک و بچه و خونه اونا همه مضافون الیهش منم. پس من کو؟ من کجام؟ که هموغم منم، من که باید هموغم برای خودم داشته باشم؟ حالا اینا هیچ کدوم معنیش این نیست که ما این کارا رو رها کنیم، ما باید همین زندگی رو بکنیم، ولی در پیچ و خم زندگی باید خودمون رو بیابیم. ما رو گرفتار مسائل مالی میکنه، ما رو گرفتار مسائل عاطفی میکنه، ما رو گرفتار مسائل تربیت فرزند میکنه، ما رو گرفتار مسائل سیاسی میکنه، ما رو گرفتار مسائل اجتماعی میکنه، ما رو گرفتار بلاهای طبیعی میکنه، تا ما در پیچ و خم سختی ها او رو بیابیم. اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما گرفتارشون کردیم به مشکلات و سختی ها تا فریاد بزنن. این همه ما دود تنفس کردیم، کی گفتیم یا الله؟ کی گفت یا الله؟ تیتر کدوم روزنامه نوشت که مردم یک کمی به خودتون بیان؟ فقط شده ابزار، این اونو بکوبه، اون اینو بکوبه، ما هم که بیرون گودیم همه رو بکوبیم. ما خودم مردم عادی هستیم، بیرون گود همه رو میکوبیم، اونایی که توی گودن اونا هم دیگر میکوبن. آلودگی هوا شده وسیله به کوبیدن دست هونگ. کی اومد به خودش که بگه چرا من؟ بعد در روایات خوندم که قرآن میگه که اگر استغفار کنید آسمان به میل شما میشه. تو روایات چیز عجیبی دیدم، دیدم میگه اگر که شما اهل توبه و استغفار باشید شب باران میباره. یعنی تازه اون بارانی که میباره تو روز نمیباره که آزارتون بده، خب تو روز بباره یه قلمش ترافیک یه جزء کوچیکاشه، میگه یه بارون یه برف اگه بیاد دیگه کشور از بین میره. میگه تو شب بارون میاد که آزارتون نده، یعنی باران میاد نفعش هم بهتون میرسونه ضررش هم از تو برمیداره اگه شما استفاده. خب کی ما رو توجه میده به خودمون؟ کی به خودش فکر میکنه که من شاید من مقصر بودم؟ حالا بنده که نه رهبرم نه رئیس جمهورم نه شهردارم، من فرزند یه خانواده هم، پدر یه خانواده هم، شاید در مقام فرزندی من ظلم کردم. خب همون من ظالم وقتی میذاری توی پست اونجا هم ظلم میکنم دیگه. من تا اینجا ظلمم به اندازه که به مادر بابام ظلم کردم وقتی بچه خانواده بودم، حالا که شدم پدر خانواده به همسرم و بچه هم ظلم میکنم، زورم هم برسه به همسایه هم ظلم میکنم، زورم برسه تو کارم ظلم میکنم. خب من خودم به اندازه زور خودم دارم ظلم میکنم، آسمانم به من ظلم میکنه، زمینم به من ظلم میکنه. کی به من گفت استغفر و ربکم؟ نوح گفته. نوح نیومد اینو بکوبه اونو بکوبه، گفت استغفر و ربکم یجعل السماء علیکم. استغفار یعنی از خودت شروع کن، استغفار یعنی از خودت شروع کن، از خودت شروع کن. خدا وکیلی همین یه لحظه یه ساعت همه بشینم میگم من یه لحظه میخوام از خودم شروع کنم. من امروز بنده ندارم به کسی آزار برسونم، مملکت اصلاح نمیشه، جهان اصلاح نمیشه. ما مشکلمون از اینجاست، ما همه خودمون رو فراموش کردیم، این وضعیت هم شده. لذا لازم نیست که ما کارهامون رو عوض کنیم. آقا تا مثلا میخواد عارف بشه میخواد دانشگاه رو بکنه بره حوزه، آقا تو حوزه کسی عارف نمیشه که، تو اونجا فیزیک میخونی اینجا ادبیات عرب میخونی، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. اونجا ریاضی میخونی اینجا منطق، اونجا زیست شناسی میخونی اینجا اصول فقه میخونی، اینا با هم فرقی نداره که، دو تا علم عین هم دیگه، هر دوشون علم. عارف کسیه که زندگی درست بکنه، همین زندگی خودشو درست انجام بده تو هر جایی که هست، تو هر جایی که هست متقی باشه. بهترین توصیه‌ای که توصیه کنندگان در طول تاریخ به هم کردن تقواست. کی گفته؟ امیرالمومنین. ان احسن ما یتوسم به علم متوسمون التقوا. تقوا یعنی آقا مواظب خودت باشه. حالا ما واقعا نمیدونیم به چه کیفیتیه، ولی علامه که با این معانی آشناست اظهار تعجب میکنه، یه واقعا چه اتفاقی اونجا میفته؟ ایشون میگه این خیلی عجیبه، و واقعا عجیبه. ببینید مثلا وقتی پوست بر علیه انسان شهادت میده، خود انسان تعجب میکنه، اونجا تعجب میکنه، اینجا ما تعجب میکنیم. لذا وقتی که قرآن نقل قول میکنه میگه قالو لجلود هم لما شهدتم علینا، آیه قبلی میگه سمع و بصر و پوست بر علیه انسان شهادت میدن، اما انسان از سمع خودش سوال نمیکنه، از بصر خودش سوال، از پوستش سوال میکنه. این مثل اینه که مثلا فرض کن 4 تا آدم قوی هیکل بیان آدم بزنن، یه آدم ضعیف الحال ترسو هم بیاد یه لگد به آدم بزنه، آدم میگه تو دیگه چرا منو میزنی، تو دیگه چرا علی من شهادت میدی. علامه میگه که این که سمع و بصر شهادت بدن چون اینا به حیات نزدیکترن، علاوه شنوایی و بینایی بهره بیشتری از حیات دارن، پوست به جماد نزدیکتره. این دیگه خیلی جای تعجب داره. لذا اون شخصی که بر علیهش داره شهادت داده میشه، قرآن وقتی ازش نقل قول میکنه میگه قالو لجلود حمل ما شهدتم علینا، به پوستشون میگن چرا بر علیه ما شهادت دادی. اون وقت ایشون میگه عجب از این فؤاده، چون فؤاد خود آدمه. حالا این چه کیفیتیه؟ آیا این مثلا به این کیفیته که چون پرده برداشته میشه، مثل این که مثلا فرض کنید که یه دمل چرکی در دست من باشه، وقتی که من دستمو کنار میذارم دمل چرکی آشکار میشه، خود دستم بر علیه خودم شهادت میده، آیا اینجوریه؟ از این جنسه؟ یا واقعا یه مطلبی مافوق این حرف هاست؟ به هر حال پناه بر خدا. خلاصش اینه که قرآن میگه که اونجا دهن ما رو میبندن، دهن اینا رو باز میکنن، اینجا دهن اینا بسته است، دهن ما بازه، اونجا دهن ما بسته است، الیام نخت ما علا افواهه و تو کلمونا ایدیه، ما به دهنشون رو مهر میزنیم ولی دست و پاشون شهادت میده و تشهد و ارجل هم به ما کانو یک سبید، دست شهادت میده، پا شهادت میده، پوست شهادت میده. ولی سر افسوس که آدم یادش میره نرف رو، سر افسوس. بله این فراموشی هم خدا گذاشته، ما اینیم دیگه، برای هم اینیم ما پیغمبر نشدیم دیگه، اگه فراموش نمیکردیم که اول امام حسین بودیم، امام حسین فراموش نکرده. قرآن وقتی که از ما حرف میزنه میگه لقد عهدنا آدم من قبل و فنسیه، ما با آدم پیمان بستیم، آدم فراموش کرد، اون آدم از آدم است که ما این ولم نجد له عزما. اون وقت به پیامبران پنجگانش میگه پیامبران اولو العزم، چون اونا فراموش نکردن، ما اگر فراموش نکنیم میشیم نو، میشیم ابراهیم. و این من شیعته لا ابراهیم، روایات میگه این شیعته شیعه علیه. اللهم صل على محمد وعلى آله.